بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و عصر بخیر خدمت همه دوستان عزیز و ارجمندان. امیدوارم که حال همه خوب باشه و عصر خیلی زیبا و دلانگیز و روح بخشی در کنار هم دیگه داشته باشیم. ماه مبارک رمضان رو هم به دوستان تبریک میگم. امیدوارم که برای همه ماه خودسازی و صفای نفس و رشد و پیشرفت معنوی باشه ان شاء الله. خب اگه دوستان خاطرشون باشه ما هفته قبل بنا رو بر این گذاشتیم که طبق روالمون در شرح داستان‌های مثنوی مهمترین مسائلی رو که مولانا در ضمن هر داستان بیان می‌کنه خدمت شما عرض کنیم. گفتیم که در داستان طوطی و بازرگان بیش از 57 نکته مهم هست که مولانا اینها رو مورد شرح و بحث قرار داده. اینی که گفتم 57 تا، نه اینکه دقیقاً 57 تا، قطعاً بیش از 57 تا، یعنی فکر می‌کنم به حدود 70 مورد حتماً میرسه. و همونجور که هفته قبل گفتم چند موردش رو واقعا من نفهمیدم و برای من ابهام داشت، اونا رو حذف کردم و چند موردش هم دیگه خیلی از ماجرا دور میشد، بنابراین اونها رو هم کنار گذاشتم. بیشتر نتایجی رو که مستقیما از داستانها قابل استنباط بود اینها رو من آوردم 57 تا، ولی به این 57 تا منحصر نمیشه. هفته قبل ما تا شماره 36 جلو اومدیم و اگر خاطر مبارکتون باشه عرض کردیم که مولانا میگه که معشوق به من میگه که به فکر قافیه نباش، قافیه رو بذار کنار، فراتر از زبان و قافیه ما باید با همدیگه حرف بزنیم. و بعد از زبان خداوند به خودش میگه که اون رازهایی رو که من به پیامبران پیشین گفتم و حتی اون رازهایی رو که نگفتم اونها رو میخوام به تو بگم. و گفتم که یکی از شطهای مولاناست و داره در واقع ادعا میکنه که من شاهد رازهای انبیا با خداوند بودم. منتها به خاطر کلمه ما که به زبان فارسی ضمیر متکلم هست در واقع و در زبان عربی ما موصول داریم و ما نفی داریم، این تداعی لفظی باعث میشه که مولانا از مسئله ما در زبان فارسی به ما در زبان عربی منتقل بشه و بگه که وقتی من میگم خداوند اون رازها رو بدون ما نگفت، منظور من ما نفی بود نه ما اثبات. بعد به این نکته اشاره کرد که من اگر به اینجا رسیدم که تونستم رازها رو بشنوم به خاطر اینه که ما رو کنار گذاشتم، من رو کنار گذاشتم و کسی رو در ناکسی پیدا کردم. و این موضوع رو به اختصار جلسه قبل عرض کردیم و بعد به اینجا رسیدیم که به نظر مولانا هر شکارچی پیشاپیش توسط شکار خودش شکار شده و پادشاهان هم فلواقع بندگان خودشون هستن، چون برای حفظ کردن بندگانشون ناگزیرن که انواع مختلف کارها رو انجام بدن تا بتونن بنده های خودشون رو حفظ کنن. خب هفته قبل ما تا اینجا رسیدیم. در ادامه همین نکات که پادشاهان بنده خودشونن، شکارچیان شکار شکارهای خودشونن، به نکته 37 میرسیم و اون نکته است که مولانا بارها در مثنوی بهش اشاره کرده و اون قانون جذبه. یعنی به نظر ایشون بین جانهای انسانها و بین پدیده های جهان یک کشش وجود داره. در این دنیا هر طالبی به سوی مطلوب خودش کشیده میشه، مطلوب ها هم به سوی طالب های خودشون کشیده میشن. همانقدر که تشنه به دنبال آب میگرده، آب هم به دنبال تشنه میگرده و یک جاذبه‌ای بین آب و تشنه وجود داره. اینجا آب رو در واقع به معنای خدا میگیره و تشنه رو به معنی انسان میگیره، و یا آب رو به معنی معشوق میگیره و تشنه رو به معنی عاشق میگیره. همونطور که آب به دنبال تشنه میگرده، این آبی که در دل دره‌ها، در دل بیابون‌ها و دشت‌ها حرکت میکنه، سر بر سنگ‌ها و صخره‌ها میکوبه، به دنبال زمین‌های تشنه میگرده، به دنبال انسان‌های تشنه میگرده. به همین منوال بین عاشق و معشوق هم یک جاذبه وجود داره، بین از کنم خدمتون خدا و انسان هم یک کشش متقابل وجود داره. و از اینجا مولانا به دو طرفه بودن رابطه عاشقانه میرسه و به نظر ایشون هر کسی که عاشقه حتما معشوقم هست و هر کسی که معشوقه حتما عاشقم هست. این مطالب رو من فعلا دارم عنوان بهتون میدم که شما بدونید در این داستان ما با چه مسائلی روبرویم. انشاءالله هر کدوم از این مسائل رو سر جای خودش توضیح میدیم. بیتا رو میتونید مشاهده بفرمایید. دلبران را دل اسیر بیدلان، جمله معشوقان شکار عاشقان. همونطوری که هر شکارچی شکار شکار خودشه، معشوق ها هم شکار عاشقان خودشونن. در سطح روابط انسانی هم البته همینطوره. هر کسی که محبوبه برای نگه داشتن عاشقان خودش ناگزیر خیلی زیاد خودش رو سانسور کنه، خیلی زیاد فیلم بازی کنه، خیلی زیاد نقاب بزنه برای تثبیت تصویری که دیگران از او در ذهن دارن، چه بسا ناگزیر باشه دائما خودش رو نادیده بگیره، خودش رو حذف کنه تا افراد رو در زندگی خودش نگه داره. به هر حال محبوبیت هم میتونه یک قفس باشه. ما برای اینکه بتونیم کسانی رو که دوستمون دارن نگه بداریم، چه بسا خیلی از اوقات باید از خودمون بگذریم. کسی رو در نظر بگیرید که دیگران او رو یک فرد مهربان میدونن و او در یک لحظاتی از زندگیش اصلا دلش نمیخواد مهربان باشه، حوصله مهربان بودن هم نداره، ولی برای اینکه اون کسانی رو که او رو مهربان میپندارند اونا رو حفظ کنه، ناگزیره که از خودش بگذره و کارهایی رو انجام بده که از ته دل دوست نداره اون کارها رو انجام بده. به هر حال جمله معشوقان شکار عاشقان، هر که عاشق دیدیش معشوق دان، کو به نسبت هست هم این و همان، تشنگان گر آب جویند از جهان، آب جویت هم به عالم تشنگان. خب از این نکته 37 عبور میکنیم و به نکته 38 میرسیم. بعد از اینکه مولانا گفت که همه معشوقان عاشقم هستن، به این نکته اشاره میکنه که پس خدا هم که محبوب ما و مطلوب ما و مقصود ماست، فی الواقع عاشق ماست. یعنی او هم در مقام معشوقی خودش عاشقه. حالا این خودش موضوع مهمیه که چجوری مولانا به این موضوع میرسه. حالا که خداوند هم معشوق ماست و هم طالب و عاشق ماست، بنابراین هر کاری که برای ما انجام میده از سر عشق انجام میده، نه از سر معشوق بودن. دقت میکنید، او چون عاشق انسانه، کارهایی که برای انسان انجام میده در مقام عاشقی انجام میده. بنابراین اگر جفایی، جوری، بلایی در زندگی انسان ایجاد میشه، با این نگاه عاشقانه به نظر مولانا اون عین زیباییه و عین شیرینیه. اگر انسان دریابه که خداوند به عنوان عاشق او، نه به عنوان معشوق، داره برای انسان کاری انجام میده، ممکنه کار خداوند در ظاهر بد به نظر برسه، کار خداوند در ظاهر آزارنده به نظر برسه، اما چون عاشقانه داره این کار رو انجام میده، پس خیر معشوق خودشو میخواد. بنابراین شخصی که اینو بفهمه به مقام رضا میرسه. اما مطلب به اینجا ختم نمیشه. از نظر مولانا پشت تمام بلاها و رنجهایی که خداوند برای ما میفرسته حکمتی وجود داره. اون حکمت اینه که میخواد ما رو ویران کنه تا از نو ما رو بسازه. وقتی که ما یه خونه ای داریم که خونه خرابیه یا خونه درب و داغونیه و میخوایم یه خونه جدید بسازیم، ناگزیریم اون خونه قبلی رو ویران بکنیم. نمیشه اون خونه قبلی رو حفظ کنیم و خونه جدید رو بسازیم. در واقع از نظر مولانا از راه ویرانی باید به آبادانی رسید. یعنی مادامی که ما خراب نشیم درست نخواهیم شد. مادامی که آداب و رسوم، تقلیدها، عادات و تمام امور ناپسند وجودمون و امور نصف نیمه و ناقص وجود رو کنار نگذاریم، امکان نداره که ما بتونیم یک وجود جدید، یک وجود نو بسازیم. اگر کسی دریابه که برای آباد شدن باید ویران شد، در مقابل تیر بلای خداوند سپر میندازه و دیگه هیچ گونه مقاومتی نمی‌کنه. فهم این موضوع باعث میشه که انسان به مقام رضا در برابر خداوند برسه، و عاشقی که به این مقام رضا برسه بلا و راحتی رو از هم تشخیص نمیده. از نظر مولانا اگر کسی بتونه بین بلا و راحتی فرق قائل بشه، گرفتار وسوسه است. انسانی که هنوز در عالم وسوسه به سر میبره، رنج و راحت براش فرق میکنن. انسانی که به مقام رضا رسیده باشه، درد و درمان، رنج و راحت همه برای او یکسان هستن. و بعد مولانا به این نکته اشاره میکنه که چون خداوند عاشق انسانه، هر بلایی برای انسان بفرسته، پیشاپیش پاداش اون بلا رو هم برای انسان میفرسته. مولانا میگه من میخوام جانم رو تقدیم کنم، اما خونبهای خودم رو پیشاپیش گرفتم. یعنی در معامله با خداوند کسی زیان نمیکنه. چون که عاشق اوست تو خاموش باش، او چو گوشت میکشد تو گوش باش. اون میخواد گوش تو بکشه، تو سراپا گوش باش، تا همه وجود تو بکشه. بند کن چون سیل سیلانی کند، ورنه رسوایی و ویرانی کند. من چه غم دارم که ویرانی بود، زیر ویران گنج سلطانی بود. غرق حق خواهد که باشد غرق‌تر، همچو موج بحر جان زیر و زبر. زیر دریا خوشتر آید یا زبر، تیر او دلکشتر آید یا سپر. این بیتو ببینید. پاره کرده وسوسه باشی دلا، گر طرب را باز دانی از بلا. اگر بین طرب و بلا فرق قائل باشی، وسوسه ها تو رو پاره کردن، تو هنوز در عالم وسواس به سر میبری. گر مرادت را مذاق شکر است، بی مرادی نه مراد دلبر است. ما فقط دنبال اموری هستیم که برای ما لذت بخش و خوشاینده، اما خداوند دنبال اموری است که برای ما مطلوب و سودمنده. ما در پی مصلحتیم، او در پی امور مطلوبه. بنابراین هرچه او برای ما بخواد، حتی اگر ظاهرا نامرادی و بی مرادی باشه، ما باید تسلیم باشیم. هر ستارش خونبهای صد هلال، خون عالم ریختن او را حلال. ما بها و خونبها را یافتیم، جانب جان باختن بشتافتیم. به موضوع 39 میرسیم. به دنبال این موضوع که ویرانی به آبادانی منتهی میشه، به یک نکته مهمتر مولانا توجه میکنه و اون نکته مهم اینه که از نظر ایشون زندگی راستین رو از طریق مردن باید به دست بیاریم. همون جوری که برای نو شدن باید ویران شد، همون طوری که خونبها رو دریافت میکنیم وقتی که جان رو میسپاریم، به همین منوال اگر میخوایم به زندگی حقیقی برسیم، ما باید بمیریم. و البته منظور او از مردن، مهار کردن نفسه. نفس رو که مهار بکنیم، ما از یک حیات دروغین رهایی پیدا میکنیم و به یک حیات راستین و واقعی میرسیم. اما به نظرم از این جالبتر هم موضوعی است که بعد از این مطرح میکنه و اونم اینه که ما همه دلمون رو دوست داریم، ولی اگر میخوایم دلمون رو به دست بیاریم و از دل محافظت کنیم، باید دل رو از کف بدیم. در واقع تنها راه نگه داشتن دل، از دست دادن دل در یک رابطه عاشقان است. ای حیات عاشقان در مردگی، دل نیابی جز که در دل بردگی. اگه میخوای دلتو به دست بیاری، باید دلتو بدی. در فرایند دل بردگیه که ما دل خودمون رو به دست بیاریم. بنابراین کسی که سفت و سخت مواظب دلشه و اجازه نمیده که هیچ گونه حادثه عاشقانه در زندگیش اتفاق بیفته، او در واقع داره دلش رو از دست میده. ما اگر میخوایم به معنای واقعی کلمه دلمون رو به دست بیاریم و حفظش بکنیم، این دل رو باید در یک رابطه عاشقانه تقدیم بکنیم و پرش کنیم از عشق. مطلب چهلومی که مولانا در داستان طوطی و بازرگان مطرح میکنه اینه که انسان قدر موهبت‌های رایگان رو نمیدونه. این یه قانونه که هر چیزی که ارزان به دست بیاد، ارزان هم از دست میره و قدرش مجهول میمونه. و گذشته از این، اگر انسان در حدی از بلوغ نباشه که قدر چیزی رو بدونه، اونو به راحتی از دست میده. یه بچه رو در نظر بگیرید. یه بچه هیچ درکی از طلا و جواهرات و مروارید نداره. شما اگر بهترین طلای دنیا رو یا بهترین جواهرات دنیا رو به یه بچه بدید و بعد یه مش کشمش، یه مش نخودچی یا یه چیپس و پفک بهش بدید، به راحتی اون طلا رو به شما میده، چون اصلا نمیدونه طلا یعنی چی. بنابراین گاهی اوقات هست ما از آن رو که چیزی رو ارزان به دست آوردیم قدرش رو نمیدونیم و یه وقت هم اصلا از نظر عقل و اندیشه انقدر در مقام پایینی هستیم که ارزش چیزی رو نمیدونیم. و به نظر مولانا خدا و عشق خدا به هر دو دلیلش برای ما قدرشون مجهوله. ما چون خدا رو آسون به دست آوردیم، یعنی زحمتی برای به دست آوردن خدا نکشیدیم، از راه تقلید خدا رو به دست آوردیم، از راه عادات به دست آوردیم، بنابراین خداوند برای ما ارزشی نداره. از سوی دیگر ما هنوز به اون بلوغ نرسیدیم که بفهمیم با خدا بودن یعنی چی، عشق خداوند داشتن یعنی چی. بنابراین ما به راحتی خدا رو با هر چیز کوچکی معاوضه میکنیم، خدا رو میدیم و در مقابل هر چیز بی ارزشی از خداوند میگذریم. اما اگر کسی برای به دست آوردن خدا زحمتی کشیده باشه، اون وقت متوجه میشه که خدا یعنی چی و قدر خداوند رو بهتر میدونه. من دلش جسته به صد ناز و دلال، او بهانه کرده با من از ملال. گفتم آخر غرق توست این عقل و جان، گفت رو رو بر من این افسون مخوان. من ندانم آنچه اندیشیده ای، ای دو دیده دوست را چون دیده ای. ای گران جان خار دیدستی ورا، زان که بس ارزان خریدستی ورا. تو او رو خار و بیارزش میدونی صرفا به خاطر اینه که ارزون به دستش آوردی. هر که او ارزان خرد ارزان دهد، گوهری تفلی به قرصی نان دهد. و میرسیم به مطلب 41. مولانا در ادامه این ابیات اوج میگیره و واقعا به یکی از عالی ترین اوجهای خودش در مثنوی میرسه، اما بلا فاصله ترجیح میده که دیگه سخن نگه و در اینجا به 4 دلیل از دلایل سکوت خودش اشاره میکنه. اولین دلیل اینه که عشق او چنان عظیمه که اگر درباره اون عشق به تفصیل سخن بگه زبان خودش میسوزه و فهم مخاطب هم میسوزه. یعنی میخواد بگه که چنان آتشی در عشق من وجود داره که خودم هم بخوام این عشق رو بیان بکنم همه وجود من سوخته میشه و مخاطب منم وقتی سخنان منو بشنوه عقل و فهم او هم سوخته میشه. بنابراین هم به صلاح منه هم مخاطب من که من حرف نزنم. و دوم این که به نظر مولانا شیرینی بیش از حد باعث ترشی میشه و فراوانی سخن باعث خاموشی میشه. وقتی یه کسی خیلی پر از حرف ساکت میشه، انسانی مثل من که کم میدونه یا هیچی نمیدونه، این دائما هیاهو داره، قوقا میکنه، سر صدا میکنه. انسانی که پر باشه آروم میشه، این انسان دیگه نمیتونه انقدر وراج و پر حرف و پر هیاهو باشه. مولانا حقیقتا از فرط پری کلام ناگزیر به سکوت میشه. چون فرض کنید یه گونی برنج دارید، این گونی سوراخ کوچولویی داره، یه دونه یه دونه برنج ازش میریزه، اما اگر یه دفعه برنج ها از داخل هجوم بیارن اون سوراخ کیپ میشه و دیگه هیچ برنجی بیرون نمیاد. در واقع سامانه تکلم ما به صورت خطیه، یعنی یک کلمه یک کلمه، یه حرف یه حرف ما باید با هم دیگه گفتگو کنیم و مطالب رو به هم منتقل کنیم. اگر کسی هجوم معانی از درونش انقدر زیاد باشه که این سیستم خطی تلفظ و کلام و تکلم در واقع افاقه نکنه، سکوت خواهد کرد. مولانا میگه یک دهان خواهم به پهنای فلک تا بگویم وصف آن رشک ملک. دهن من باید به اندازه آسمون باشه با این حجم کلمه از دهن من در بیاد، اما این حجم عظیمی از کلمات که میخوان از من به بیرون بیان، این باید از دهن من بیرون بیاد، یه حرف یه حرف، یه کلمه یه کلمه. ناگزیر خاموش میشم من، سکوتی که از فرط فراوانی کلامه. سومین دلیل اینه که از نظر مولانا هر گوشی شایستگی شنیدن این حرفا رو نداره. این حرفا رو باید به کسانی گفت که اهلش باشن، محرم باشن و لیاقت این حرفا رو داشته باشن، و خب عموم افراد که گرم زندگی روزمره هستن این توانایی رو ندارن و البته این باعث میشه که براشون دردسر درست بشه. یعنی اگر این سخنان رو با افراد بگیم چه بسا زندگی اونها رو به هم بریزیم و باعث بشیم که اونها زندگیشون دچار اختلال بشه. و چهارمین دلیلی که مولانا میاره اینه که شیرینی و شیرین زبانی باعث آزار و درد و رنج میشه. اگر ما دائم شیرینی خودمون رو نشون بدیم با مزاحمت‌های دیگران روبرو میشیم. بنابراین بهتر زمانهایی ترش رو بشیم تا افراد از دور و بر ما پراکنده بشن و ما بتونیم به زندگی درونی خودمون بپردازیم. این حرف چهارم با نتیجه داستان توتی و بازرگان ارتباط مستقیم داره. بیت‌ها رو بشنوید. غرق عشقیم که غرق است اندرین عشقهای اولین و آخرین. من غرق یک عشقیم که تمام عشقهای دنیا توی این عشق غرق میشن. مجملش گفتم نگفتم زان بیان، ورنه هم افهام سوزد هم زبان. من چو لب گویم لب دریا بود. من وقتی میگم لب، شما به یاد لب آدم نیفتید، شما به یاد لب دریا بیفتید. لب دریا، ساحل دریا صدها کیلومتر اندازشه. یعنی میخواد بگه حرفای من ظاهرا کوچیکن، ولی شما اینا رو در ابعاد بزرگ باید در نظر بگیرید. من چو لب گویم لب دریا بود، من چو لا گویم مراد لا بود. من ز شیرینی نشستم رو ترش، من ز پری سخن باشم خموش. از بس شیرینم دیگه رو ترش شدم، اخمو شدم. تا که شیرینی ما از دو جهان در حجاب رو ترش باشد نهان. تا که در هر گوش ناید این سخن، یک همی گویم ز صد سر لدن. 42 مطلبی که مولانا در داستان توتی و بازرگان مطرح می‌فرماد بحث رضاست. و اگر دیده باشید از اول داستان که هفته قبل توضیح دادیم تا الان بارها به مسئله رضا برگشته. در ادامه ابیات بالا که خوندیم و من یه تعدادشون رو حذف کردم، مولانا بحث غیرت رو مطرح می‌کنه و میگه خداوند غیوره و به خاطر اینکه غیوره تلاشش اینه که ما فقط از آن او باشیم، از سرگرم شدن با غیر او ما رو دور نگه می‌داره. این بحث غیرت که بحث شیرینی هم هست داره ادامه پیدا می‌کنه، ولی مولانا قطعش می‌کنه. یعنی معلوم میشه که دلش نمی‌خواد اون بحث رو ادامه بده، میگه من دیگه نمی‌خوام بحث کنم، فقط می‌خوام داد بزنم و ناله کنم و زاری کنم تا یه مقداری دلم آروم بشه. اما به محض اینکه می‌خواد شروع کنه به ناله کردن و گله و شکایت، بلافاصله عنان سخن رو میکشه و میگه من اصلا اهل گلایه و شکایت نیستم و کاملا راضیم. ناخوش او در جان من خوشه و من اگر از دوری او دارم گریه و زاری میکنم، هیچ گونه شکایتی از او ندارم. من با همه وجود در مقابل تمام سختی هایی که توی زندگی وجود داره مقاومت میکنم و هیچ لب به شکایت باز نمیکنم. این یکی از کلیدهای مولانا در رابطه عاشقانه است. اگر به نظرم کسی بتونه از این کلید استفاده کنه، در روابط عاشقانه میتونه خیلی موفق باشه. مولانا میگه عاشق جور یار شو، عاشق مهر یار نه، تا که نگار نازگر عاشق زار آیدت. اگر میخوای کاری کنی که معشوق تو دیوونه تو بشه، تو باید تلاش بکنی که جور او رو مثل مهر او دوست داشته باشی. اگر بتونی در رابطه عاشقانه جورها و سختی‌هایی رو که معشوق پیش میاره اینها رو بپذیری و تحمل کنی اینها رو، البته او عاشق تو خواهد شد. این در رابطه انسانی گاهی اوقات، شاید هم خیلی از اوقات، خطرناک میتونه باشه و طرف میتونه سوء استفاده کنه اگر انسانی باشه که چندان خردمند و فرهیخته نباشه. اما در رابطه با انسان و خدا از نظر مولانا قطعا همینطوره. انسانی که به مقام رضا برسه، شایستگی محبوب خدا شدن رو پیدا میکنه، تا که نگار نازگر عاشق زار آیدت. انشالله مفصل یک جلسه در باره رضا از نظر مولانا صحبت خواهیم کرد. شرح این بگذارم و گیرم گله، از جفای آن نگار ده دله. نالمی را ناله ها خوش آیدش، از دو عالم ناله و غم بایدش. چون ننالم تلخ از دستان او، چون نیم در حلقه مستان او. چجوری من ناله نکنم به خاطر این که من در حلقه مستان حق نیستم؟ چون ننالم همچو شب بیروز او، بی وصال روی روزافروز او. ناخوش او خوش بود در جان من، جان فدای یار دل رنجان من. عاشقم بر رنج خیش و درد خیش، بهر خوشنودی شاه فرد خیش. خاک غم را سرمه سازم بهر چشم، تازه گوهر پر شود دو بهر چشم. عشق کان از بهر او بارند خلق، گوهر است و عشق پندارند خلق. من ز جان جان شکایت می کنم، من نیم شاکی روایت می کنم. من ز جان جان شکایت می کنم، من نیم شاکی روایت می کنم. مصرع اول هم می تونیم خبری بخونیم و هم سوالی. خب دوستان، می رسیم دوباره به یک سخن خیلی اوجدار از مولانا. اون بازرگان رو در نظر بگیرید که بالای سر توتی وایساده و داره گریه می کنه و میگه دریغا ای وای افسوس که توتی من مرد. خب اگه یادتون باشه مولانا درباره این دریغ گفتن سخنان خیلی جالبی گفت. از جمله این که دریغ گفتن نشانه اینه که ما در زمان حال زندگی نمی کنیم، ما در گذشته داریم به سر میبریم. اما در اینجا به یه نکته خیلی عجیب اشاره میکنه. اگر واقعا این حرفا براتون خیلی غیر قابل باوره، فقط انکار نکنید، خواهش میکنم. احتمال بدید شاید چنین مقاماتی وجود داشته باشه و شاید کسانی بتونن به این مقامات برسن. انکار در تمام خیرات رو بر روی انسان میبنده. اگر چیزی رو من درک نمی کنم به خاطر اینکه سطح وجود من پایینه، این معناش این نیست که اون وجود نداره. این فقط معناش اینه که من در این سطح متوقف شدم و از اون اوج محرومم. مطلبی که اینجا مولانا میگه در آسمان هفتم قرار داره. از نظر مولانا مقام عاشقی در فراسوی غم و شادی قرار داره. یعنی مادامی که انسان گرفتار غم و شادیه، گرفتار رنج و راحته، گرفتار نیکی و بدیه، این انسان هنوز به مقام عاشقی نرسیده. اگر ما به معنای واقعی کلمه، اون گونه که مولانا میگه، عاشق باشیم، یک نشانش اینه که ما از سطح عواطف و هیجانات و احساسات بالاتر میریم و از سطح باورهامون هم بالاتر میریم. از نظر مولانا تمام عواطف و احساسات و هیجانات آریان و انسانی که با آریه ها زندگی میکنه زندگی اصیلی نداره. جای واقعی انسان اونجاست که فراسوی غم و شادیه. و بعد مولانا چون میدونه حرفش خیلی اوج داره میگه شما انکار نکنید، خداوند قادره که ما رو به این مرحله برسونه، بنابراین تلاش بکنید به جایی برسید که در اونجا دیگه خبری از غم و شادی نیست، اونجا فقط شادی و آگاهی اصیل محض نابه که هیچ تعلقی به امور عاریه‌ای در واقع نداره. به نظر مولانا باغ سبز عشق میوه هایی داره غیر از غم و شادی، و ما که در چارچوب غم و شادی داریم زندگی میکنیم از اون میوه ها محرومیم، باید کوشش کنیم که به اون سطح بالاتر برسیم. به یاری خدا در جای خودش این ابیات اونجا توضیح خواهم داد. دل که او بسته غم و خندیدن است، تو مگو کو لایق آن دیدن است. دلی که هنوز اسیر غم و شادیه، این دل لیاقت دیدار حق رو نداره. آن که او بسته غم و خنده بود، او بدین دو آریت زنده بود. غم و خنده، غم و شادی آریان، و کسی که با آریه ها داره زندگی میکنه اصیل نیست. باغ سبز عشق کوبی منتهاست، جز غم و شادی در او بس میوه هاست. عاشقی زین هر دو حالت برتر است، بی بهار و بی خزان سبز و تر است. عشق انسان رو به فراسوی بهار و پاییز میبره، در اونجا به یک خرمی و سبزی میرسیم که دیگه ربطی به بهار نداره. از غم و شادی نباشد جوش ما، با خیال و وهم نبود هوش ما. حالتی دیگر بود کان نادر است، تو مشو منکر که حق بس قادر است. درست رسیدن به فراسوی غم و شادی نادره، اما خداوند قادره که انسان رو به این مقام والا برسونه. تو قیاس از حالت انسان مکن، منزلن در جور و در احسان مکن. جور و احسان، رنج و شادی حادث است، حادثان میرند حقشان وارث است. جور و احسان، ظلم و عدالت، غم و شادی، رنج و راحت، اینا همه حادثن. حادث ها میمیرند و خداوند وارث همه حادث هاست. در واقع میخواد بگه که تو به فراسوی حوادث باید برسی، و این خیلی خیلی به نظرم مطلب عجیبیست. دوستان عزیزم، همونجور که میدونید مولانا مثنوی رو در جلسات شبانه القا میکرده و یه تعدادی از دوستان صمیمی او در طول 12 سال مثنوی رو یادداشت میکردن و مینوشتن. این خیلی به نظر من اتفاق عجیبیه که یک شاهکار بزرگی به نام مثنوی حاصل یک کار گروهیه، یعنی برخلاف فردوسی که شاهنامه رو در خلوت و تنهایی سروده، برخلاف سعدی که شاهکارهاشو در تنهایی و سکوت سروده، و برخلاف حافظ که غزلهای درخشانشو به تنهایی سروده، مثنوی حاصل یک کار جمعیه، یعنی یک گروه چند نفره شبها جمع می‌شدن، مولانا رو سر ذوق می‌آوردن و مولانا هم به اونها انرژی می‌داده و بعد شروع می‌کرده به گفتن و اونها سخنان مولانا رو می‌نوشتن. این جلسات بسیاری از اوقات تا صبح طول می‌کشیده و مولانا می‌دونید به خاطر اون انرژی عظیم درونی که داشته به طور کامل نسبت به خور و خواب بی‌تفاوت بوده، یعنی با کمترین مقدار خواب و با کمترین مقدار غذا پر از انرژی زندگی می‌کرده، اما همه اطرافیان او این توانایی رو نداشتن، بنابراین در جلسات شبانه خوابشون می‌برده، گاهی اوقات بی‌حال می‌شدن، حوصله‌شون سر می‌رفته، کلافه می‌شدن، حرفای مولانا رو نمی‌فهمیدن یا جلسات تا صبح ادامه پیدا می‌کرده و دیگه اونا خوابالود می‌شدن. مولانا در سراسر مثنوی راجع به حال و هوای حاکم بر فضای سروده شدن مثنوی سخنان خیلی زیبایی داره. همونجوری که می‌دونید حسام الدین چلپی که خلیفه مولانا در 15 سال آخر عمرش بوده، او سلسله جنبان این کاروان بوده، یعنی او بوده که به مولانا امید میداده، انگیزه میداده، او رو سر ذوق می آورده و از جان او این حکمت ها رو بیرون میکشیده. اونجوری که از کتاب های مناقب العارفین و امثال اونها میشه به دست آورد، حسام الدین چلپی بدن ضعیف و لاغری داشته و خب در تمام طول روز مشغول رتق و فتق امور مولانا و مریدان مولانا بوده، شبها هم جلسات مثنوی رو اداره می کرده و یکی دو تا مسئولیت هم تو شهر قونیه داشته، خیلی تحت فشار بوده، گاهی اوقات در این جلسات واقعا اذیت می شده. اینجا یکی از این جاهاست که مولانا متوجه میشه که حسام الدین دیگه داره خسته میشه و خوابش میاد، یا اینکه اگرم خوابش نمیاد صبح شده و مولانا از اینکه تا صبح اونو اینجوری اذیت کرده و نگه داشته اظهار شرمندگی میکنه. پس نکته 44 اینه که مولانا از حسام الدین عذرخواهی میکنه به خاطر اینکه تا صبح او رو معطل نگه داشته برای نوشتن مثنوی. اما در اینجا نکته جالب به نظر من اینه که مولانا خودش از حسام الدین چلپی عذرخواهی نمیکنه، از خدا میخواد که به نیابت از مولانا از حسام الدین چلپی عذرخواهی کنه. این در واقع نشون میده که او چنان رابطه صمیمی با خداوند داره که به خودش اجازه میده بگه خدایا تو به نیابت از من فلان کارو برو انجام بده. و از طرف دیگه این موضوع رو هم داره نشون میده که مولانا اطلاعات خیلی جالبی درباره بزمهای شبانه مثنوی سرایی در اختیار ما قرار میده. صبح شد ای صبح را پشت و پناه، عذر مخدومی حسام الدین بخواه. مخدوم یعنی سرور. ای پشت و پناه صبح، یعنی ای خدا که پشت و پناه صبحی، تو از طرف من از سرور من حسام الدین عذرخواهی کن. عذرخواه عقل کل و جان تویی، جان جان و تابش مرجان تویی. و نکته 45، در ضمن این که مولانا داره عذرخواهی میکنه از حسام الدین چلپی، به این نکته اشاره میکنه و میگه خدایا تو از طرف من عذرخواهی کن. و بعد خطاب به خداوند میگه خدایا داده تو و عطای تو من رو مست میکنه. من که مست داده تو هم، هیچ مستی از باده طلب نمی کنم. در واقع میخواد بگه که داده خدا، عنایت حق، لطف خداوند چنان بی خودی و مستی به انسان میبخشه که انسان دیگه دنبال مستی شراب و مستی از می انگوری نمیره. و بعد سطح سخن رو بالاتر میاره. از نظر ایشون ما یک باده منصوری داریم و یک شراب انگوری داریم. کسی که باده منصوری رو چشیده باشه، او همواره مسته و نه تنها مسته، بلکه قدرت مستی بخشی داره. یعنی او میتونه انسانهای دیگر رو هم مست کنه، حال آدمهای دیگر رو هم خوب کنه. انسان در چنین حالتی که مولانا توصیف میکنه سراپا میشه باده. هر کسی پرش به پر او بخوره مست خواهد شد. هر کسی از کنار او رد بشه حالش خوب خواهد شد. اگر همه غمهای دنیا تو دلش باشه، کنار او که قرار بگیره حالش خوب خواهد شد. حقیقتاً به نظر من مستی از بیرون گرفتن توهین به شرافت انسانیه. شرابخانه عالم سینه انسانه. ما در درونمون انقدر مستی، انقدر شور و انقدر هیجان داریم که برای خوش بودن به هیچ ماده بیرونی نیاز نداشته باشیم. کسانی که برای خوش بودن دست گدایی به سوی امور بیرونی دراز میکنن، چه مخدرها، چه مسکنها، چه هر چیز دیگری، اینها در واقع از اون کارخانه عظیم شرابسازی درون خودشون غافلن. اگر ما اون رو در درون خودمون کشف بکنیم، همیشه حال ما خوبه، بدون اینکه از بیرون مددی برای ما برسه. و بعد مولانا به این نکته اشاره میکنه که اساساً شراب مستیشو داره از ما میگیره، نه اینکه ما مستیمون رو از شراب بگیریم. ببینید بیتا رو. تافت نور صبح و ما از نور تو، در صبوحی با می منصور تو. خدایا این جلسه مثنوی تا صبح طول کشید، الان صبح شده و ما داریم شراب صبوحی میخوریم با می منصور تو. صبوحی اون شرابیه که شرابخورای حرفه‌ای صبح میخوردن وقتی از خواب بیدار میشدن، برای که سرگیجه و سردردشون از بین بره شراب میخوردن، بهش گفتن صبوحی زدن. مولانا میگه من صبوحی میزنم، ولی صبوحی من از می منصوریه، یعنی از می حسین ابن منصور حلاج. داده تو چون چنین دارد مرا، باده که ود کو طرب آرد مرا. باده در جوشش گدای جوش ما، چرخ در گردش اسیر هوش ما. باده از ما مست شد نه ما از او، غالب از ما هست شد نه ما از او. دوستان عزیزم، اینا رو واقعا شعر در نظر نگیرید ها، تخیل و توهم در نظر نگیرید ها، اینا عین واقعیتن درباره انسان. هر انسانی این توانایی رو داره که به این حد برسه که همیشه حالش خوب باشه، چنان امنیت او و آرامش او و خوشی او آسیب ناپذیر باشه که هیچ امر بیرونی نتونه او رو تهدید بکنه و همواره حالش خوب باشه. دوستان، بعد از این همه حرفایی که مولانا زد و خودتون دیدید که اون بازرگان بالا سر توتی وایستاده داره حرفایی میزنه، اگر دقت کرده باشید 3-4 تا موضوع رو تو این حرفا میدیدید. این حرفا ظاهراً از زبان بازرگان بود، خطاب به توتی، بازرگانی که در سوگ توتی خودش نشسته. اما فلواقع این حرفا حرفای مولانا بودند، در فراق شمس تبریزی، در دوری از خداوند و در توصیف احوال درونی خودش. یکی از نکاتی که در این چند نکته قبلی ملاحظه کردید این بود که انسجام در بین اونها وجود نداشت. یعنی مولانا از یک شاخه به شاخه دیگه میپرید، از یک موضوع به موضوع دیگه میپرید و موضوعات رو عوض میکرد. یک نوع پراکندگویی در سخنان او مشاهده میشد. از طرف دیگه یک نوع تناقض هم میدیدید. او گاهی اوقات دریغا میگفت، گاهی اوقات فریاد میزد، گاهی اوقات میگفت که باید به فراسوی غم و شادی بریم، گاهی اوقات میگفت که دریغا گفتن نشانه اینه که در زمان حال زندگی نمیکنیم. یک نوع تناقض هم وجود داشت و چند بیت هم بود که واقعا مبهم بودن، یعنی بعدا اگه بخونید متوجه میشید که هنوز کسی نتونسته اون بیت ها رو بفهمه. در واقع حرفایی که مولانا از زبان بازرگان خطاب به طوطی میگه یک نوع پراکندگویی، یک نوع تناقض و یک نوع ابهام داخلشون وجود داره و مولانا بالاخره حرفو قطع میکنه، میگه دیگه این حرفا رو بذاریم کنار و بریم ببینیم که ادامه قصه طوطی و بازرگان چی میشه. در واقع میخواد خودش از این طوفان نجات بده، بحث رو تموم کنه، بیاد قصه رو بگه. اما بلا فاصله یک بیت که میگه از بیت دوم دوباره نمیتونه ادامه بده و یک موضوع جدید رو مطرح میکنه. موضوع جدید خیلی موضوع جالبیه. اون موضوع اینه که بازرگان بالای سر طوطی وایساده، داره پرت و پلا میگه، حرفای پریشان میزنه و خود مولانا هم حرفای بی انسجام و پراکنده‌ای داره میزنه. مولانا از این موضوع به این نتیجه میرسه که انسانی که دچار حیرت شده، انسانی که سرگشته هست، در رفتارش تناقض وجود داره، در سخنانش پراکندگویی وجود داره، اما هیچ اشکالی نداره. کوشش بیهوده ناشی از آشفتگی از خابیدن و تنبلی و تناسانی بهتره. ما بهتر دست و پایی بزنیم، تقلایی بکنیم، مثل آدمی که داره غرق میشه، برای اینکه خودش نجات بده به هر خاشاکی چنگ میزنه. تو عربی میگن الغریقو یتشبسو به کل حشیش. انسانی که داره از یه دره سقوط میکنه از هر خاشاکی، از هر ریشه‌ای، از هر چیزی آویزون میشه، به هر چیزی چنگ میزنه تا خودش رو حفظ کنه. انسانی که فهمیده عمرشو باخته، انسانی که فهمیده خطا کرده، انسانی که فهمیده راه نادرستی رو سالها طی کرده، حالا میخواد برگرده. مهم اینه که ما تلاش داریم میکنیم که به جایی برسیم. اگر هم خطا کردیم چه باک، اگه آشفته بودیم چه باک، اگه پریشان کاری داشتیم چه باک، مهم اینه که ما کارمون رو به درستی انجام بدیم. و اینجا مولانا به این نکته میرسه که به هر حال کار کردن از بیهوده خفتن و از یک جا نشستن بهتره، دست و پا زدن از خوابیدن حتما بهتره. و بعد مولانا میگه خود خدا با همه بی‌نیازیش هر روز در حال انجام دادن یک کاریه. گویا خدا میخواد با این روش به ما بگه که پس شما هم از من الگو بگیرید و همواره کار کنید. انسان از راه تنبلی و بیکارگی به هیچ جا نخواهد رسید. به یاد بیت عالی سعدی میفتم که میگه به راه بادی رفتن به از نشستن باطل، که گر مراد نیابم به قدر وس بکوشم. بیتار ببینید دوستان، مرد غرق گشته جانی میکند، دست را در هر گیاهی میزند، تا کدامش دست گیرد در خطر، دست و پایی میزند از بیم سر. این بیت خیلی معروف رو لطفاً حفظ کنید و یاد بگیرید و تکرار کنید. دوست دارد یار این آشفتگی، کوشش بیهوده به از خفتگی، آن که او شاه است او بیکار نیست، ناله از وی طرفه‌کو بیمار نیست. شاه یعنی خدا، خدا هیچ وقت بیکار نیست، دائم داره خدا کار میکنه. حالا که خدا با همه بی‌نیازیش داره کار میکنه، ما انسانها که سراپا نیازیم نباید بیکار بشینیم، نباید تنبلی پیشه بکنیم. بهر این فرمود رحمان ای پسر، کل یوم هو فی شان ای پسر، اندر این ره می تراش و می خراش، تا دم آخر دمی فارغ مباش. کوشش کن، تقلا کن، دست و پا بزن، تا دم آخر دمی آخر بود، که عنایت با تو صاحب سر بود. و از نظر مولانا این یه قانونه که کوشش حتما به نتیجه خواهد رسید. خداوند جهان رو جوری ساخته که محال کسی بکوشه و به نتیجه خودش نرسه. قوانین هستی مثل قوانین قراردادی ما نیستن. در عالم ماده ما میتونیم جلو همو بگیریم که به هدفامو نرسیم، اما در عالم معنا هیچ مانعی بر سر راه انسان وجود نداره. شما یک نفس برای رشد معنوی بکشید، به اندازه اون یک نفس رشد خواهید کرد و هیچ کسی جلو اون یک نفس رو نمیتونه بگیره. تا دم آخر دمی آخر بود، که عنایت با تو صاحب سر بود. اگر کوشش تو بکنی، حتی در آخرین لحظه هم که شده عنایت حق میرسه و دست تو رو میگیره. و هیچ فرقی هم بین زن و مرد در اینجا وجود نداره. هر چه کوشد جان اگر مرد و زن است، گوش و چشم شاه جان بر روزن است. خداوند میدونه که چه کسی داره تلاش میکنه و همین کافیه که به ما انگیزه بده که یک لحظه دست از تلاش و کوشش بر نداریم. خب دوستان، این موضوعات خیلی زیبا رو مولانا مطرح کرد و بعد میره سراغ داستان. بازرگان بعد از اینکه کلی بالای سر طوطی که توی قفس از دنیا رفته گریه و زاری میکنه و این حرفا رو میزنه، در قفس رو باز میکنه، طوطی رو بیرون میاره و طوطی رو میندازه یه گوشه‌ای و بلافاصله طوطی پرواز میکنه و میره روی یک درختی میشینه. بازرگان شگفت زده به طوطی نگاه میکنه و میگه که به من بگو اون طوطی هندوستان به تو چی گفت که این راه رو یاد گرفتی و تونستی از دست من نجات پیدا کنی. و طوطی میگه اون طوطی هندوستانی با فعلش به من یاد داد که صدای خوشت باعث شده که تو در قفس بمونی. اگر میخوای از قفس نجات پیدا کنی، تو باید بیفایده بشی، بیسود بشی. و این نتیجه اصلی داستان طوطی و بازرگانه. مادامی که ما سودمندی ها و زیبایی ها و دانایی ها و توانایی های خودمون رو عرضه می کنیم، ما برای خودمون قفس درست می کنیم و این قفس ها باعث می شن که ما گرفتار بشیم و از زندگی اصیل دور بشیم. از نظر مولانا، کسی که جمال و کمال خودش رو عرضه می کنه، خواسته یا ناخواسته آدم ها رو به دو گروه تقسیم می کنه. یه گروه خالصانه یا چاپلوسانه دوست او می شن و یه گروه هم دشمن او میشن. اونهایی که دوستش میشن با مزاحمت‌های گاه و بیگاه، با اتلاف وقت‌ها، دائما اوقات او رو ضایع می‌کنن و اجازه نمیدن که او به کار زندگی خودش برسه. و کسانی هم که دشمن او هستن، با خشم و با حسادت و با کینه و با انواع حیله‌گری‌ها مزاحم رشد او میشن. بنابراین از نظر مولانا، تا وقتی که ما اون نیروی عظیم درونی رو به دست نیاوردیم که در مقابل سرزنش و نکوهش بی‌تفاوت باشیم، بهتره که جمال‌ها و کمال‌های خودمون رو آشکار نکنیم و اجازه بدیم که یک زندگی آروم داشته باشیم. دوستان، برای کسانی که اول کارن یا شهرتی به دست نیاوردن، این حرفا هیچ معنای روشنی نداره. ولی شما با عموم آدمهایی که معروف شدن و مشهور شدن گفتگو کنید و صحبت کنید، میبینید همه آرزوی گمنامی دارن. یکی از کارگردانهای بزرگ دنیا زندگی نامش رو نوشته، بعد در مقدمه این زندگی نامه نوشته که اگر کسی حوصله نداره کل کتاب منو بخونه، من خلاصش براش میگم. کل زندگی من اینجوریه که نیمه اولش صرف به دست آوردن شهرت شد و نیمه دومش صرف از بین بردن شهرت شد. حقیقتا انسان تا وقتی که شهرت رو به دست نیاورده خیلی برای شیرینه، اما به محض این که خودش رو نشون میده و مواجه میشه با دوستی ها و دشمنی ها، اون وقت متوجه میشه در اون گمنامی چه سعادتی وجود داشت. بنابراین از نظر مولانا، اگر ما میخوایم آزاد زندگی کنیم، بهتره که جمال‌ها و کمال‌هامون رو پنهان کنیم و اینها رو در معرض دید دیگران قرار ندیم، مگر اینکه به حدی از قدرت برسیم که رو این تن بشیم. اون وقت برای خدمت به آدم‌ها، برای کمک به دیگران، ما از جمال‌ها و کمال‌های خودمون میتونیم استفاده کنیم. پس نکته 47 اینه که برای تجربه آزادی معنوی و درونی، بهتره که در آغاز کار سودمندی‌ها و زیبایی‌های خود رو پنهان کنیم. گفت طوطی کو به فعلم پند داد، که رها کن لطف آواز و وداد. کو یعنی که او برمیگرده به طوطی هندوستانی. چرا لطف آوازت و دوستی تو رها کن؟ بیت بعدی دلیلش رو میگه. زان که آوازت تو را در بند کرد، خیشتن مرده پی این پند کرد. هیچ کسی کلاغ رو داخل قفس نمیذاره، ولی طوطی و بلبل و هزار دستان و قناری رو داخل قفس میذارن. این به خاطر اون سودمندیه که داره. یعنی ای مطرب شده با عام و خاص، مرده شو چون من که تا یابی خلاص. در اینجا مردن یعنی چی؟ یعنی مردن در چشم مردم، یعنی مردن به این معنا که پنهان کنیم آنچه رو که داریم تا از زندان داوری های دیگران آزاد بشیم. دانه باشی مرغکانت برشنند، قنچه باشی کودکانت برکنند. دانه پنهان کن به کلی دام شو، قنچه پنهان کن گیاه بام شو. اینا مستقیماً آموزش های شمس تبریزی هن. اگر شما مقالات شمس رو بخونید، مدام داره اینا رو توضیح میده به مولانا. و اگر واقعاً با این ترفندها مولانا رو از زندان قضاوت های دیگران آزاد نمی کرد، مولانا یه دانشمندی بود مثل هزاران دانشمند که اومده بودن و رفته بودن و کتاب نوشته بودن و یه زندگی معمولی و یه خورخواب عادی رو از سر گذرانده بودن. اما آزاد شدن از زندان داوری دیگران باعث شد که این مرد به این حد از بلوغ انسانی برسه. دانه پنهان کن به کلی دام شو، قنچه پنهان کن گیاه بام شو. اون گیاهانی که پشت بام خونه های کاهگلی رشد میکنن هیچ فایده ای ندارن، کسی هم اصلا نمیره اونا رو بکنه. بهتره که ما قنچه نشیم، گیاه بام باشیم. هر که داد او حسن خود را در مزاد، صد قضای بد سوی او رو نهاد. در مزاد دادن یعنی حراج کردن. هر کسی زیباییشو حراج کنه، صد تا اتفاق بد برای او میفته. حیله ها و خشم ها و رشک ها بر سرش ریزد چو آب از مشک ها. دشمنان او را ز غیرت میدرند، دوستان هم روزگارش میبرند. غیرت یعنی حسادت. توتی چند تا نصیحت به بازرگان میکنه و پرواز میکنه و خداحافظی میکنه و میره و بازرگان میگه من راه خودم رو پیدا کردم، از این به بعد من میخوام طبق این آموزه توتی زندگی بکنم. خب بازرگان و توتی رو مولانا رها میکنه و بر میگرده سر توضیح نتیجه گیری این داستان، ادامه بحثی که در نکته 47 گفتیم. 48 موضوعی که مولانا در اینجا مطرح میکنه مضرت تعظیم خلق و انگوش نما شدنه، یعنی زیانهای مشهور شدنه، زیانهای شهرته. از نظر مولانا ما انسانها تا وقتی که توانایی و زیبایی و دانایی داریم آدمها دور ما جمع میشن. وقتی که دور ما جمع شدن شروع میکنن با آب و تاب از ما تعریف کردن. یکی میگه که زیباتر از تو وجود نداره، یکی میگه باهوشتر از تو وجود نداره، یکی میگه قویتر از تو وجود نداره و به هر حال دائما ما رو بالا میبرن. و وقتی این تعریف ها و تمجید ها اتفاق افتاد، مردم رو سرمست و شیفته خودمون دیدیم، ما شیفته خودمون میشیم. خیلی خیلی نکته مهمه دوستان. شیفتگی انسان ها به ما، چه خالصانه باشه چه چاپلوسانه، به مرور باعث شیفتگی ما به خودمون میشه. یعنی اون چیزی که مقدمات خودپسند شدن ما رو فراهم میکنه اینه که ما میبینیم آدم ها دارن از ما تعریف میکنن. تعریف ها و تمجید های دیگران تصویر نادرست از ما به خودمون میده و ما رو بالاتر از اون چیزی که هستیم در واقع برای خودمون ترسیم میکنه. اون وقت ما برای اینکه اون تصویری رو که درست شده حفظش بکنیم، چه بسا تمام زندگیمون رو به بازی کردن فیلم، به نمایش بازی کردن، به نقاب زدن، به سانسور کردن خودمون بگذرونیم و اصلا نفهمیم که ما داریم زندگی میکنیم. اینجا مولانا به دو تا نکته مهم اشاره میکنه. یکی این که اگر مردم دور تو جمع میشن، لازم نیست چند میلیون نفر جمع بشن ها، نه، ممکنه 3 تا دوست دور آدم جمع بشن، ممکنه برادر و خواهر ما دور ما جمع بشن، حتی ممکنه فرزندان ما دور ما جمع بشن، بستگی به اون قدرت وجودی ما داره. وقتی که دیگران دور ما جمع میشن و از ما تعریف و تمجید میکنند، مولانا میگه باید بدونید که اونها شما رو به خاطر خودتون دوست ندارن، به خاطر سودی که از قبل شما بهشون میرسه دوستتون دارن و ازتون تعریف میکنن. بنابراین اگر روزی برسه که شما اون سود رو به اونها نرسونید، خواهید دید که به راحتی شما رو رها خواهند کرد و خواهند رفت. و این نکته است که واقعا وجود داره دوستان. شما قهرمانان ورزشی بزرگ جهان رو ببینید، هنرمندان درجه اول، زیبارویان درجه اول، اینها رو در سنین پیری، در زمان بیماری، در زمانی که دیگه کاری نمیتونن انجام بدن ببینید، غالبا در تنهایی و انزوا از دنیا میرن، به خاطر اینکه انسانها عموما ما رو به خاطر خودشون میخوان نه به خاطر ما. این توهین به دیگران نیست، همه ما این کار انجام میدیم. وقتی که ما فهمیدیم دیگران ما رو به خاطر خودمون نمیخوان، به خاطر خودشون میخوان و اگر آنچه رو که داریم از دست بدیم ما رو رها میکنن و میرن، طبیعتا ما دل به ستایش های اونها خوش نخواهیم کرد. چند روز پیش تلویزیون داشت یه برنامه درباره مرحوم علامه طباطبایی میداد. آیت الله امینی میگفت که در چند سال آخر عمرش همه ولش کرده بودن و رفته بودن، چون پیر شده بود، توانایی حرف زدن نداشت، نمیتونست راهنمایی کنه و کمک کنه، افتاده بود گوشه بیمارستان یا گوشه خونه. میگه بهترین شاگردانش هم رهاش کرده بودن و رفته بودن. وقتی بزرگی مثل ایشون اینجوری میشه، در نظر بگیرید که امثال ماها به کجا خواهیم رسید. بنابراین کسانی که به خاطر زیبایی ما یا دانش ما یا توانایی ما یا قدرت ما یا مقام و منصب ما دنبال ما میان و از ما تعریف میکنن، غالبا از ما ابزاری برای رسیدن به اهداف خودشون ساختن. این قانون جهان دوستان. ما چون هممون شیفته خودمونیم، به خودمون اجازه میدیم از هر کسی استفاده ابزاری بکنیم. اینو باید بدونیم. این کاری است که دیگران هم با ما میکنن، لذا به این دل خوش نمیکنیم. دوم این که اگر بدونیم که هیچ کدوم از این توانایی ها و جمال ها و کمال ها ماندگار نیست، همین ها از بین خواهد رفت و همونجور که در گذشته از ما زیباتر، از ما داناتر، از ما نیرومندتر فراوان بودن و از دنیا رفتن، متوجه میشیم که آنچه که ما هم داریم ناپایداره. بنابراین خوشحال نمیشیم که ما رو ستایش کنن به خاطر ویژگی های آریه ای که چند سباهی با ماست و از بین میره. اینها رو در اینجا مولانا توضیح میده. تن قفس شکل است، تن شد خار جان، در فریب داخلان و خارجان. این شگوید من شوم همراز تو، وان شگوید نه منم انباز تو. اینش یعنی این به او، این شخص به او، آنش یعنی آن شخص به او. این شگوید نیست چون تو در وجود، در جمال و فضل و در احسان و جود. آن شگوید هر دو عالم آن توست، جمله جانها من طفیل جان توست. وقتی همه اینجوری تعریف کردن چی میشه؟ او چو بیند خلق را سرمست خیش، از تکبر می رود از دست خیش. انسان وقتی میبینه دیگران واله و شیدا شدن، اون وقت از دست میره. خیلی کم کسی ممکنه در مقابل طوفان ستایش ها و تمجیدهای دیگران مقاومت کنه. او نداند که هزاران را چو او، دیو افکنده است اندر آب جو. ورنه چون لطفت نماند و این جمال، از تو آید آن حریفان را ملال. آن جماعت که تمی دادند ریو، چون ببینندت بگویندت که دیو. همون کسانی که میگفتند تو چقدر زیبایی، تو ملکه زیبایی هستی، الان که پیر شدی و زیبایی تو از دست دادی، تو رو که میبینند میگن یک دیوی داره میاد. جمله گویندت چو بینندت به در، مرده ای از گور خود برکرد سر. همچو امرت که خدا نامش کنند، تا بدین سالوس بدنامش کنند. چون که در بدنامی آمد ریش او، دیو را ننگ آید از تفتیش او. دیو سوی آدمی شد بحر شر، سوی تو ناید که از دیوی بتر. تا تو بودی آدمی دیو از پیت، می دوید و می چشانید و میت. تا وقتی یه شخصی خوبه شیطان دنبالش می دوه، اما یه جایی می رسی که این شخص دیگه خودش میشه یک شیطان و دیگه شیطان هم از او فرار می کنه. چون شدی در خوی دیوی استوار، می گریزد از تو دیوی نابکار. آنگهن در دامنت آویختند، چون چنین گشتی همه بگریختند. و نکته 49 اینه که مولانا میگه تعریف و تمجید خیلی خوبه. دوستان من بعداً در این موضوع میخوام مفصل صحبت کنم، الان به اختصار تو پرانتز عرض میکنم. تعریف و تمجید هیچ اشکالی نداره. ما هم باید از هم تعریف و تمجید کنیم، به نشانه قدردانی، به نشانه عشق ورزی و هر دلیل دیگری بدون چاپلوسی و دروغگویی، و هم باید اجازه بدیم دیگران از ما تعریف و تمجید کنن. انسانی که تعریف و تمجید برای او هیچ اثری نداره، این انسان به نظر من یا یک حیوان کامل شده یا یک فرشته کامل شده. انسان سالم متعادل دوست داره ازش تعریف کنن، این هیچ اشکالی نداره. سخن سر این نیست که ما به هیچ وجه اجازه ندیم کسی از ما تعریف و تمجید کنه یا اینکه به صورت کلی متنفر باشیم. نه، در یک حدی که برای روابط عاشقانه و روابط انسانی لازمه تعریف و تمجید خوبه. سخن مولانا سر این نیست، سر مطلب دیگری است که الان خواهم گفت. این پرانتز رو می‌بندم. از نظر مولانا تعریف و تمجیدهای دیگران، مخصوصا اونایی که بیشتر از سر منفعت طلبی و ریاکاری و چاپلوسیه، این خیلی شیرینه و واقعا هم شیرینه. شما ببینید بزرگانی توی دنیا بودن و هستن که میلیونی و میلیاردی پول میدن تا یه کسانی بیان ازشون تعریف کنن و براشون شعار بدن و شعر براشون بگن و متنشون بکنن، چون واقعا شیرینه. و ما انسان‌ها هم به ترفندهای مختلف از دیگران اعتراف میگیریم و وادارشون میکنیم که از ما تعریف و تمجید کنن. اما به نظر مولانا تعریف و تمجید یک لقمه شیرینی است که داخلش آتیشه، یعنی وقتی انسان اونو میبینه کیف میکنه و سریع میخواد بره اونو گاز بزنه و بخوره، اما نمیدونه وقتی این لقمه رو خورد و این لقمه رفت در درون او، درون او رو متلاشی میکنه، درون او رو آتیش میزنه. بنابراین متح و ستایش ظاهرا شیرینه ولی واقعا خطرناکه به نظر مولانا. اما اینجا یه مسئله وجود داره. اون مسئله اینه که ما به هر کسی بگیم اجازه ندید دیگران از شما زیاد تعریف و تمجید کنند، این جوابو میشنویم که میگن من دیگه از این مراحل گذشتم، الحمدلله من به یک جایی رسیدم که هیچ تعریف و تمجیدی در من اثر نداره، من خودمو میشناسم، میدونم که اینا دارن ریاکاری میکنن، هیچ تأثیری تو من نداره. مولانا میگه این فریبکاریه. ما اگر واقعا میخوایم ببینیم تعریف و تمجید در ما تأثیر داره یا نه، یه آزمایش ساده میتونیم انجام بدیم. اونم اینه که آیا انتقاد و فحش و ناسزا و حرف بد دیگران حال ما رو بد میکنه یا نه. اگر ما از انتقاد و حرفای بد دیگران حالمون بد میشه، باید بدونیم ما خیلی ضعیفیم. بنابراین ستایش ها و تعریف و تمجید ها هم حالمون رو بد میکنه. منتها چون این شیرینه متوجه نمیشیم، اون چون تلخه بلافاصله واکنش نشون میدیم. شما اگر یه بادوم تلخ بخورید بلافاصله بدنتون واکنش نشون میده، ولی اگر 100 تا لقمه شیرین هم بخورید کیف هم میکنید و هیچ نشانه ای بدن نشون نمیده که داره اتفاق بدی توی بدن میفته. اما بعد از یه هفته میبینیم از یک نقطه از بدن ما یه دمل بزرگی زد بیرون و معلوم شد اون شیرینی ها در درون ما دارن کار خودشون رو انجام میدن. مولانا میگه از تو وقتی تعریف و تمجید میکنن کیف میکنی، اما این تعریف و تمجید مثل زهر مار توی وجود آدم پخش و پلا میشه، شروع میکنه به رشد کردن و بعد از یک مدتی خودشو به شکل خودپسندی، به شکل خودکامگی، به شکل استبداد و به شکل خودرایی و دیکتاتوری نشون میده. از نظر مولانا هیچ فرعونی فرعون به دنیا نمیاد مادرزاد. فرعون بر اثر فراوانی مدها فرعون میشه. یعنی وقتی مردم جمع میشن دور و برش و ازش تعریف میکنن و میگن تو خدایی، اونم آرام آرام باورش میشه، بعد دیگه واقعا فکر میکنه که خداست. و بنابراین به نظر مولانا تعریف و تمجید زمینه فرعون شدن رو برای ما فراهم میکنه، اما این چون شیرینه ما متوجه این فرایند نمیشیم. خب ببینید دوستان، نکته 50، لطف و سالوس جهان خوش لقمه ایست، کمترش خور کان پر آتش لقمه ایست. آتشش پنهان و ذوقش آشکار، دود او ظاهر شود پایان کار. تو مگو آن مات را من کی خورم، خوردن یعنی پذیرفتن. از طمع میگوید او پی میبرم، نگو من میدونم اون با طمع داره منو مات میکنه، یه چیزی میخواد از من به دست بیاره، بنابراین من فریب ماتش رو نمیخورم. مادهت گر هجو گوید بر ملا، روزها سوزد دلت زان سوزها. کسی یه حرف بدی به تو بزنه تا چندین روز ممکنه حالت بد باشه. گرچه دانی کوز هرمان گفت آن، کان طمع که داشت از تو شد زیان. آن اثر میماندت در اندرون، در مدیح این حالتت هست آزمون. همونجوری که اثر اون هجو میمونه، اثر مد هم میمونه. آن اثر هم روزها باقی بود، مایه کبر و خداع جان شود. لیک ننماید چو شیرین است مت، بد نماید زان که تلخ افتاد قد. همچو مطبوخ است و حب کان را خوری، تا به دیری شورش و رنج اندری. ور خوری حلوا بود ذوقش دمی، این اثر چون آن نمی پاید همی. چون نمی پاید همی پاید نهان، هر زدی را تو به زد او بدان. چون شکر پاید همی تأثیر او، بعد هینی دمل آرد نیش جو. و نتیجه 50 را هم گفتم که مت و ستایش زمینه تفرعون و استکبار رو فراهم می کنه. از وفور متها فرعون شد، کن ذلیلا نفس هونا لا تسد. تا توانی بندش و سلطان مباش، زخم کش چون گوی شو چوگان مباش. دوستان این موضوع که ما از تعریف و تمجیدهای دیگران تأثیر میپذیریم، این موضوع که زیبایی ها و دانایی های ما باعث میشن که دیگران یا دوست ما بشن یا دشمن ما بشن، اینی که تعریف و تمجیدهای دیگران تصویر نادرست از ما به ما میده و ما رو در نظر خودمون وارونه میکنه، موضوع واقعا دردناکی است. و مولانا هر وقت در مثنوی یک موضوع دردناک رو مطرح میکنه، یک بنبستی رو یا یک چند راهی رو مطرح میکنه، تنها راهی که به نظرش میرسه اینه که به مناجات پناه ببره. و واقعا مولانا یکی از زیباترین جانهای نیایشگر در طول تاریخه. نیایش های او نه برای گرفتن حاجت، نه برای رفع تکلیف، نه برای فقط جلب توجه خدا به شکل چاپلوسانه، بلکه نیایش های او به نظرم نیایش های وجودی هن. مثل یک آهویی که گرفتار یه شیری شده و سر تا پا شده فریاد، مناجات های مولانا سر تا پا فریادن، دردن و رنجن و عمیق‌ترین مسائل رو در زندگی انسان مطرح میکنن. اینجا که مولانا زیانهای مورد توجه قرار گرفتن رو مطرح میکنه، میگه راهی جز پناه بردن به خدا نداریم. و بعد به خدا میگه خدایا بدون تو ما هیچ هیچیم، این همه گفتیم ولی بدون تو ما هیچیم، لطفاً به فضلت و کرمت دست ما رو بگیر. این همه گفتیم لیکن در بسیج، بی عنایات خدا هیچیم هیچ. بی عنایات حق و خاصان حق، گر ملک باشد سیاه هستش ورق. ای خدا ای فضل تو حاجت روا، با تو یاد هیچ کس نبود روا. اینقدر ارشاد تو بخشیده ای، تا بدین بس عیب ما پوشیده ای. این مناجات ادامه داره، من چند بیتش آوردم. در ضمن این مناجات به نکته 52 میرسیم و اون نکته هم اینه که از نظر مولانا ما انسانها یه دانش محدود، یک فضیلت‌های ناقص و کمالات ناخالص داریم. برای اینکه ما بتونیم محدودیت‌ها و نقص‌ها و ناخالصی‌های کمالات خودمون رو از بین ببریم و در مقابل آفت‌ها از خودمون محافظت کنیم، بهترین راهش اینه که این قطره کوچک و حقیر و ناچیز فضیلت‌هامون رو پیوند بزنیم به دریای بی‌پایان فضیلت‌های خداوندی. همونجور که هیچ آفتی خداوند رو تهدید نمی‌کنه، ما هم اگر پیوند بخوریم به حضرت حق، هیچ آفتی ما رو تهدید نمی‌کنه. بعد مثالی که میزنه اینه، یه قطره آب رو اگر ما روی میز بریزیم، اگر یه کاغذ روش بذاریم جذب اون کاغذ میشه، اگر یه پارچه روش بذاریم جذب اون پارچه میشه، اگر هیچی نذاریم اینجا، بعد از چند دقیقه یا چند ساعت میبینیم که هوا این قطره آب رو تبخیر کرده و برده. ما یه قطره دانش داریم، یه قطره آگاهی داریم. این قطره دانش با هوای نفس از بین میره، با وسوسه های بیرونی از بین میره، به وسیله موقعیت های دشوار زندگی از بین میره. بنابراین ما باید فضیلتمندی خودمون رو پیوند بزنیم به فضیلتمندی بیکرانه خدا، اون وقت فضیلت های ما محفوظ میشن. خطاب به خداوند: قطره دانش که بخشیدی ز پیش، متصل گردان به دریاهای خیش. قطره علم است اندر جان من، وارهانش از هوا و از خاک تن. پیش از آن کین خاک ها خسفش کنند، پیش از آن کین بادها نصفش کنند. گرچه چون نصفش کند تو قادری، کش از ایشان واستانی واخری. قطره ای کو در هوا شد یا که ریخت، از خزینه قدرت تو کی گریخت. خدایا من میترسم این یه ذره آگاهی من از بین بره، اما بلافاصله این حرف خودش رو جبران میکنه و میگه خدایا من میدونم تو قدرت مطلق داری، حتی اگر آگاهی من از بین بره تو میتونی آگاهی از دست رفته من رو به من بازگردونی. بنابراین نکته 53 این میشه که توانایی خدا برای ایجاد از عدم باعث میشه که ما در هیچ حالتی ناامید نشیم و حتی اگر گرفتار نفسیم و هوا، با اتکا به خداوند امیدوار باشیم که راه نجات رو پیدا میکنیم. مولانا برای اینکه توانایی خدا رو برای ایجاد معدومات نشون بده، خواب رو مثال میزنه و تغییر فصول رو مثال میزنه. قطره ای کو در هوا شد یا کریخت، از خزینه قدرت تو کی گریخت. گر در آید در عدم یا صد عدم، چون بخانی شو کند از سر قدم. صد هزاران زد زد را می کشد، بازشان حکم تو بیرون می کشد. از عدم ها سوی هستی هر زمان، هست یارب کاروان در کاروان. خدایا تو دائما داری کاروان ها رو از عدم به سوی هستی میاری. اینی که مولانا میگه خدا قدرت داره و بر اثر قدرتش پاییز و زمستان رو میبره و دوباره بهار میاره، بعد از هر پاییزی بهاره، به اینجا ذهنش منتقل میشه، نکته 54، که همونطور که در بیرون بهار و خزان وجود داره، در درون ما هم لحظه به لحظه بهار و خزان وجود داره. ما گرفتار خزان غم، خزان افسردگی، خزان ملال، خزان پریشانی و بیحالی، خزان اضطراب و انواع خزانها هستیم. از طرف دیگه بهار شادی، بهار امید، بهار عشق، بهار مهربانی هم وجود داره و ما اگر به درون خودمون نگاه کنیم میبینیم که در بیرون فصلها هر 3-4 ماه یه بار عوض میشن، ولی در درون ما تغییر فصول به سرعت داره اتفاق میفته. گاهی اوقات ما صبح توی پاییزیم و زمستان، ظهر ممکنه توی بهار باشیم، دوباره غروب ممکنه بریم توی پاییز و زمستان. این تغییر فصول در درون ما، انتقال از بهار به پاییز و از پاییز به بهار در درون ما یک ریز اتفاق میفته. و بعد مولانا میگه تلاش بکنید که اون بهار رو در درون خودتون همیشگی کنید، به جایی برسید که درون شما همیشه بهار باشه و دیگه از خزان به کلی شما به دور بشید. ای برادر عقل یک دم با خدا، دم به دم در تو خزان است و بهار، تو لحظه به لحظه داری بهار و خزان رو تجربه میکنی. باغ دل را سبز و تر و تازه بین، پر ز غنچه ورد و سرو و یاسمین. زنبهی برگ پنهان گشت شاخ، زنبهی گل نهان صحرا و کاخ. در درون هر کدوم از ما دلی وجود داره که این دل همیشه بهاره. اگر ما این دل رو باز بیابیم، از آریه ها دور بشیم و خودمون رو از منهای دروغین نجات بدیم، ما در درون خودمون به یک بهار جاودانه میرسیم که هیچ خزانی به دنبالش نیست. یک دشت سرسبزی رو در نظر بگیرید که انقدر درخت و برگ و گل داره که شما زمین رو نمیتونید ببینید. مولانا میگه دل ما اینجور جاییست و حقیقتا دوستان دل بهار همیشه خرمیست. ما این دل رو آلوده کردیم به گل و این دل آلوده به گله که انقدر بهار و خزانهای علکی توش میاد، وگرنه اصل دل بهاره. خب بریم سراغ نکته 55. وقتی که یه گلستان وجود داره و ما گلستان رو نمیبینیم، اگر دماغ ما فعال باشه و خوب حس بویایی داشته باشه، ما بوی گل رو میشنویم. اگر دنبال بوی گل بریم، به تدریج ما به گلستان میرسیم. دقیقا همونطور که یعقوب بوی پیراهن یوسف رو شنید و از طریق بو به پیراهن رسید و از طریق پیراهن به یوسف رسید. به نظر مولانا سخنان عارفان و فرزانگان، و البته نمیگه سخنان من ولی سخنان خودش هم قطعا اینجوره، اینها بوهایی از گلستان عقل کل هستند. دوباره تکرار میکنم، سخنان فرزانگان و بزرگان، چه در کشور خودمون، چه در فرهنگای دیگه، چه در قدیم، چه در جدید، از هر دین و آینی، سخنان فرزانگان بوهایی از گلستان عقل کل رو به مشام ما میرسونن. عده‌ای خدای نکرده ممکنه باشن که انقدر دماغشون دیگه بسته شده و بویاییشو از دست داده که اینها این بوها رو حس نمی‌کنن. واقعا هست یه کسی، شما مثلا کتاب‌های استاد اکارت توله، کتاب‌های مولانا، نمی‌دونم قرآن، انجیل، هر کتاب بزرگ دیگری، کتاب‌های بزرگان شرق و غرب رو، قدیم و جدید بهشون میدی، اصلا بویی رو از این کتاب‌ها احساس نمی‌کنن. اما کسانی هستن یه درجه بالاتر اومدن، میگن درسته که من گلستان رو ندیدم، ولی از این سخنان بو به مشام من میرسه. و به نظر مولانا بو یکی از رهبرهای واقعی زندگی ماست. انسان متعالی، انسانی که طالب حقیقته، باید بوشناس باشه. در یه جای دیگه مولانا میگه شما میرید به مشک برسید. خب هیچ خبری از آهو نیست. وارد اون دشت میشید، همجوری سرگردان دارید میرید. یهو یه جای پای آهو میبینید. رد اون پا رو میگیرید و میرید. چند کیلومتر که رفتید، یه دفعه بوی مشک به مشامتون میرسه، ولی هنوز آهو رو ندیدید. یه چند کیلومتر دیگه میرید، اون بو شما رو به اون آهو میرسونه. بنابراین سلوک اینطوریه: رد پا، بو و وصال. این بوشناسی خیلی مهمه. انشالله من در جای خودش درباره بوشناسی از نظر مولانا صحبت خواهم کرد. پس اینجا سخنش اینه که ما باید رد بوی سخنان بزرگان رو بگیریم تا به گلزار عقل کل برسیم. این سخنهایی که از عقل کل است، بوی آن گلزار و سرو و سنبل است. سخنهایی که از عقل سرچشمه میگیرند، یعنی سخنهای فرزانگان، بوی اون گلزار غیبی، گلزار الهی، گلزار حقیقی رو به مشام ما میرسونند. این سخنان بوی گلزار غیبی هستند. بوی گل دیدی که آنجا گل نبود، جوش مل دیدی که آنجا مل نبود. بو قلاووز است و رهبر مر تو را. قلاووز یعنی پیشرو کاروان، راهنمای کاروان. بو قلاووزه، میبرد تا خلد و کوثر مر تو را. بو دوای چشم باشد نور ساز، شد ز بویی دیده یعقوب باز. بوی بد مر دیده را تاری کند، بوی یوسف دیده را یاری کند. بوی بد چشم کور میکنه و بوی یوسف دیده رو روشن میکنه، دیده رو کمک میکنه. پس اول بوه و بعد دیدنه. اینجا دوستان مولانا به یه نکته دیگه میرسه، نکته 56. اونم اینه که میگه عده‌ای مثل یوسفن، یعنی میبینند، و عده‌ای در حد یعقوبن، یعنی بو میکنن، با بو میرسن. ما باید در معنویت حد خودمون رو بشناسیم. آیا ما به مقام دیدن رسیدیم یا ما هنوز در مقام بو هستیم یا هنوز به آستانه بو کردن و بو کشیدن هم نرسیدیم؟ اگر دیدیم که حد ما بوه، ادای آدمهایی که به وصال رسیدن و دیدن رو نباید در بیاریم. اگر حفظ مراتب نکنی زندیقی. حفظ مرتبه خیلی مسئله مهمیه. خب اینجا مولانا به حدشناسی اشاره میکنه و میگه اگر یوسف نیستی لااقل در مقام یعقوب باش. و بعد یک شعری از صنایع غزنوی آورده، اونم اینه که میگه اگر میخواید ناز کنید باید زیبا باشید، زشت که آدم زشت باشه و ناز بکنه. در واقع میخواد بگه باید حد خودتو بدونی که آیا تو در مقام نازی یا در مقام ناز نیستی. تو که یوسف نیستی یعقوب باش، همچو او با گریه و آشوب باش. بشنو این پند از حکیم غزنوی، تا بیابی در تن کهنه نوی. این جمله مال صنایع غزنویه، مولانا اینو به شعر در قالب فاعلاتون فاعلاتون فاعلون در آورده. ناز را رویی بباید همچو ورد، چون نداری گرد بدخویی مگرد. زشت باشد روی نازیبا و ناز، سخت باشد چشم نابینا و درد. اینو برای حدشناسی میگه، پیش یوسف نازش و خوبی مکن، جز نیاز و آه یعقوبی مکن. و بعد از این سخنان عالی دوباره بر میگرده به نتیجه نهایی داستان توتی و بازرگان. دوستان، در داستان توتی و بازرگان توتی مرد یا خودشو به مردن زد و نجات پیدا کرد. پس هفته قبلم دیدید من از قول اوحددین کرمانی، از قول خاقانی، عطار و دیگران نمونه هایی از داستان توتی و بازرگان آوردم، همه انگوش گذاشته بودن روی مردن و گفتیم خلاصش میشه این جمله اوحددین کرمانی که تا نمیری نرهی، یا به قول مولانا تا نمیری نرسی. انشاءالله در زمان خودش راجع به این مردن صحبت خواهیم کرد. اما اینجا مولانا در ابیات پیشین یک معنا برای مردن گفت، اونم این بود که سودمندی ها و جمال ها و کمال هاتون رو پنهان کنید، در چشم دیگران بمیرید. این یک معنای مردن بود. اینجا به یک معنای دیگه از مردن اشاره میکنه و اونم نیازه. میگه وقتی که من میگم تا نمیری نجات پیدا نمی کنی، منظورم اینه که باید نیازمند باشی تا نجات پیدا کنی. و به نظرم یکی از چند کلید واژه مهم کل آثار مولانا کلمه نیازه. تمام خیرات و برکات از طریق نیاز به ما میرسند، از طریق تشنگی به ما میرسند، از طریق افتادگی به ما میرسند. هیچ خیری در ناز کردن و غرور داشتن و تکبر ورزیدن و خودبینی وجود نداره. از نظر مولانا ایمن آباد واقعی نیازه. اینجاست که اگر انسان واردش بشه رو این تن میشه و دیگه هیچ آسیبی بهش وارد نمیشه. بنابراین معنای مردن نیازه و نیاز ساده ترین تعریفش یعنی افتادگی و فروتنی و دست از ادعا برداشتن. برای اینکه مولانا اینو توضیح بده از تمثیل سنگ و خاک استفاده کرده. اگر دوستان هزاران سال بهترین بارانها به یک سنگ بباره، حتی یه جوانه کوچیک روی اون سنگ رشد نخواهد کرد، اما اون خاک نرم کنار اون سنگ با اولین باران اولین سال به گل و به گیاه میشینه و خرم میشه. مسئله در نرمی خاک و سختی سنگ، مسئله در فروتنی خاک و خودپسندی سنگ، مسئله در انعطاف پذیری خاک و صلب و سخت بودن سنگه. و ما به نظر مولانا سالها سنگ بودیم و به هیچ جا نرسیدیم. حالا بهتره که یه چند روزی خاک باشیم، خاک بودن رو تجربه کنیم و ببینیم که از طریق خاک بودن چه اتفاقی برای ما میفته. با نیاز به جایی میرسیم نه با ناز. به تعبیر حافظ، زاهد و عجب و نماز و من و مستی و نیاز، تا تو را خود زمیان با که عنایت باشد. زاهد غرور داشت سلامت نبرد را، رند از ره نیاز به دارالسلام رفت. معنی مردن ز توتی بود نیاز، در نیاز و فقر خود را مرده ساز. تا دم عیسی تو را زنده کند، تا وقتی که ما توهم زندگی داریم اگر عیسی دمی کنار ما قرار بگیره ما زنده نخواهیم شد. از این توهم زندگی باید خارج بشیم. در نیاز و فقر خود را مرده ساز، تا دم عیسی تو را زنده کند. همچو خویشت خوب و فرخنده کند، از بهاران کی شود سرسبز سنگ. خاک شو تا گل برویی رنگ رنگ، سالها تو سنگ بودی دلخراش، آزمون را یک زمانی خاک باش. امیدوارم که این نکته های عالی 57 نکته به دلتون نشسته باشه، انگیزه شدید و عمیق براتون ایجاد کرده باشه که انشالله آماده باشید از هفته بعد کلمه به کلمه و بیت به بیت بخونیم و بریم جلو.